کرده است. این افراد می خواستند به وسیله چندین قایق داخل غزه شوند و به محاصره 4 ساله در آنجا خاتمه بدهند. مصطفی صدیقی در صحبت با رضوان مراد که مسائل شرق میانه را دنبال کرده از وی پرسیده است چرا اسرائیل مانع رسیدن مواد غذایی به غزه شده است.
اسرائیل پیش از پیش گفته بود که باید هر کمکی که امرای مردم غزه میشه، هر کمکی بشری که میشه، باید یا از طریق و معبرهای اسرائیل شوه که در غوار غزه است و یا هم از طریق مصر شوه، از طریق چون مصر امرای غزه سرحد داره و باید با هماهنگی امرای اسرائیل شوه و هیچ کسی حق نداره که بدون هماهنگی با اسرائیل و بدون هماهنگی با مصر این مواد به غزه برسانند. همچنان اسرائیل میگفت که این اصلا به ظاهر مواد غذایی میگن، اما دای مردم هستند که مردمای تندروان کشورهای مختلف اسلامی و مختلف اتحادیه هستند که میخوان که یک عمل به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل که یک عمل تحریک آمیز خوانده بود، گفت که کوشش میشه که تا یک عمل تحریک آمیز باشه و عکس العمل اسرائیل با میان بیاره. اما یک چیزی که واضح بودی بود که اسرائیل گفته بود که اگر از طریق کشتی ها، از طریق بحر، از طریق آب اسرائیل و حدود بحری اسرائیل میه، ما کوشش خواهیم که فعالان که در کشتی هاست و را گرفتار میکنیم، دستگیر میکنیم و در خیمه هایی که برشان در حدود اسرائیل ساخته بود دیا ما او را بندی میکنیم. ما پیش بینی که حمله شوه او هم در سر کشتی ها در بین بحر ای پیش بینی نشده بود.
از لحاظ قوانین بین المللی اسرائیل در چه حد صلاحیت منع ورود مواد غذایی را از طریق بحر به مردم غزه دارد؟
اگر ما به توجه کنیم به عکس العمل هایی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان و ملل متحد نشان می دهند، معنی است که هر کشوری که عکس العمل نشان داده گفته که اسرائیل خلاف قانون جهانی عمل کرده. یعنی پیش از اینکه کشتی ها در حدود آب و یا در حدود بحری اسرائیل برسه، کماندوهای اسرائیلی در مابین آب بین المللی حمله کرده و همچنان یا استدلال میکنن کسایی که در کشتی هستن و کسایی که کمک ها را تنظیم کرده، میگه که اگر اسرائیل میگه که ما حق ندارن که از طریق آب بریم و قانون جهان هم میمیره، میگه پس مسئول کمک ها باید اسرائیل باشه، چون اسرائیل خودش کمک نمیکنه، ما مجبور هستیم که به مردم غزه یک کمک بشری برسانیم.
یک سوال دیگه هم شاید پیش شنونده ها مطرح شوه که چرا دیگر کشورهای عربی با مردم نوار غزه که همیشه از نقطه نظر مواد غذایی و اینها در مشکل بودن و ما شما شاهد ازی هستیم که چندین بار وارد مصر شدند و جنجالای زیاد را متحمل شدند، کمک نمی کنند که ترکیه اقدام میکنه و یک سازمان ترکی میره و کشتی های پر از مواد غذایی را بر از اونا میرسانه؟
یک موضوع است که اصلا نشاندهنده این است که در بین کشورهای عربی اختلافاتی وجود داره. مثلا کشورهای عربی به دو بخش تقسیم شده، کشورهایی که به نام کشورهای معتدل یاد میشه، کسایی که از طریق ملل متحد با هماهنگی با اسرائیل و با ایالات متحده آمریکا با فلسطینی ها کمک میکنه. ادبای کشورهای عربی شامل بوده دمی کشتی هایی که از طرف ترکیه تنظیم شده، اما حکومت ها نی. حکومت های عربی خواستن حکومت مصر پیش گفته بود که کمک میشه از طریق مصر شوه، اما با هماهنگی با مسئولین مصر و با هماهنگی با مسئولان اسرائیلی شوه. اما چون کشورهای عربی خود مردم غزه هم یک انتقاد داره سر کشورهای عربی، چون کشورهای عربی طوری که مردم غزه توقع داشتن کمک نکرده، یگانه کشوری که سابقتی فلسطینی ها کمک میکرد مصر بود و او هم روابطش با حماس، چون غزه زیر کنترل حماس است، با حماس قدری خراب شده که علی مسائل زیاد برش توجه نمیکنه. حرکت های مختلف بوده در کشتی ها و در حرکت کمک با مردم غزه، اما حکومت های واقعا حکومت های عربی در کدام نقش نداشت.
خب قبلا هم روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و فلسطین دچار یک نوع تنش و کشمکش بوده، حالا که پای ترکیه به شکل از اشکال در این مورد دخیل هست، این موضوع چقدر میتونه که روی روابط دیپلماتیک میان دو کشور اثرگذار باشه با توجه به این که در گزارش ها داریم که اسرائیل حالا از اتباع خودش که در ترکیه به سر میبرن خواسته که باید فوراً از خاک ترکیه بیرون شوند؟
طور که به شما هم معلوم است در ماهای اخیر روابط دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل که خوب بود نسبت به هر کشور اسلامی یا کشور دیگه منطقه که اسرائیل امراش روابط دیپلماتیک داشت، با ترکیه بسیار خوب روابط داشت، یعنی تمرینات نیروهای نظامی مشترک داشتن. اما در این اواخر پس از اینکه یک لهجه سخت و لهجه تند از طرف مسئولان ترکی و اسرائیلی امرای یکی دیگر تبادله کردن، حادثه شب گذشته که صورت گرفته، این به نظر کارشناسان و عکس العملی که ترکیه نشان میده شاید تاثیر بسیار منفی داشته باشه سر روابط ترکیه و اسرائیل.
صحبت روی مسئله شرق میانه را شنیدید و اینکه یک نوگان کشتی‌های ترکی امروز مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت، ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:37 به برنامه‌های هفتوار متوجه کنید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان عزیز برنامه زن و زندگی، با تقدیم سلام، اینک برنامه این هفته را تقدیم میکنیم. در قسمت اول برنامه گزارشی داریم درباره وضعیت شفاخانه ملاله زیجانتون در شهر کابل.
اوجا قانون است، پیزاده به پیزگی قانون است.
اینا اولنی میمونن کم بای کشه بیارم کوشتو که بگره.
بعد از اون مصاحبه ما را با ریحانه کریمی، یک تن از مسئولان مرکز حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در مورد فعالیت هایشان خواهید شنید.
در بخش سواد موزی توانستیم یک مقدار زنها رو با سواد ساختیم، یک قسمت در خیاطی و گلدوزی و کارهای حرفه‌ای.
در آخر خلاصه اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در اکثر گزارش‌ها و خبرهایی که از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی به نشر می‌رسند، وضعیت شفاخانه‌ها و کلینیک‌های افغانستان را خلاف معیارهای صحی نشان می‌دهند. البته این نابسامانی‌ها در شفاخانه‌ها چی از لحاظ پاکی و نظافت و چی از نگاه مراقبت و برخورد و رسیدگی به مریض‌ها از جوانب مختلفی بررسی می‌شوند که کمبود افراد مسلکی را منشأ این نارسایی‌ها می‌دانند. اما شفاخانه‌هایی هستند که با وجود داشتن امکانات، نارسایی های دیگری در آن دیده می شود که خیلی عجیب به نظر می رسند. شفاخانه ملاله زیجانتون که مخصوص ولادت و تداوی امراض ولادی و نسایی زنان می باشد، یکی از شفاخانه هایی است که شکایت مریض ها و مریضداران بسیار شنیده می شود. گزارشی را از این شفاخانه بشنوید که من شمیلا جاوید تهیه و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شفاخانه ملاله زیجانتون که سابقه دارترین زایشگاه شهر کابل است، با وجود تحمل صدمات فراوان، هنوز هم پرمراجعه ترین مرکز درمانی زنان شهر کابل به شمار می رود. این شفاخانه در سال 1325 هجری شمسی تأسیس شده است. با آنکه شفاخانه ملاله زیجانتون در آغاز با امکانات کمی کار میکرد، ولی به گفته عده‌ای از مردم کیفیت خدماتی آن نسبت به حالا بهتر بود و یکی از با اعتبارترین شفاخانه ها شمرده میشد. از محوطه شفاخانه ملاله زیجانتون با مشکل میتوان از میان انبوه پایوازان و وابستگان بیماران عبور کرد. در دهلیز شفاخانه بیماران مشاهده می شوند که بدون پایوازان حیران و پریشان به نظر می رسند. در بیرون دهلیز پایوازان بیماران با بیتابی منتظر احوال مریضانشان هستند.
یک احوال مریض تا 20 روپه سیری پنت احوال مریض. مریض می نمیل در خونج شد می زند 50 روپه دادیم که برو احوال شبید. اوجا قانون است در پیزده، به پیزگی قانون است.
اینا آلنی میمونان کم بایی که شبیارم کوشتو که بگره، خون ریزی داره بایی که بگره.
من از سادی ده بجه شب تو خبر ندارم چی؟ از کسیم نمیدونم از کی بسوال کنیم ما؟
دکتران شفاخانه از مراجعه زیاد بیماران و ازدحام پایوازانشان ناراضی و عصبانی به نظر می رسند. آنها می گویند ساحه شفاخانه ملاله در سالهای اخیر محدود شده است. بخشی از این شفاخانه به شفاخانه علی‌آباد واگذار شده است. دکتر حفیظه امرخیل، معاون شفاخانه ملاله زیجانتون، می گوید.
شفاخانه در طول 24 ساعت فعالیت داره. در طول 24 ساعت تا 110 مریض کاور میشه که البته تقریبا در حدود 22 الی 27 مریض ما عاجل داریم. بدون از اینکه ولادت های نرمال داریم که تقریبا در حدود 80 الی 90 است و روزانه 3 عملیات و 2 عملیات است. تقریبا 240 بستر داریم که روزانه مصرف میباشه. یعنی به مقایسه سال های قبلی که 60 سال قبل بود تقریبا 100 الی 110 مریض معالجه میشه. اصطلاح از اینکه مردم میگن که پیسمیتی نی، البته غلط است. اگر داده و واقعا بفرماین امرای ما هم کمک شون که ما ببینیم که اینا کدام مردم ها هستن. و از خاطر پایواز از یک حقیقت است مخالفت داریم با اینکه پایواز داخل شفاخانه به خاطر از اینکه هوای شفاخانه بیروبار میشه و مریض میکروب میگیره، به حساب ما جلوگیری میکنیم. البته مو تایم نیم ساعت و یک ساعت که ما بر مریض داریم که پایواز بیاین مریض خلا ببینن، بر از اینکه تراکم مریض فوق العاده زیاد است در شفاخانه.
مردم میگویند که کمبود اتاق عملیات و بی‌توجهی دکتران معالج در بعضی مواقع سبب می شود تا مادران حامله در جاهای مانند راه رو و اتاقهای رهایشی وضع حمل کنند. پایوازان مریض ها از یک مورد جالب توجه در شفاخانه ملالایزیشن تون یاد می کنند و آن این که کارگران و پرسنل خدماتی بخش نظافت نیز در مواقع کار دکتران را به پیش می برند و یا آنها را کمک می کنند. یکی از خدمه ها که در دهلیز شفاخانه مصروف مراقبت یک مریض بعد از ولادت بود، به این بهانه که مریض را به اتاق ولادت می رساند خود را تبرئه کرده گفت:
خالی هم اینجاست تا که بردم شه چی ولادت کرد تا که رفتم کراچی دوردم نه همین تا که گفت من رفتم پشت کراچی تا که من رفتم پشت کراچی ولادت کرد.
بی توجهی به وضع مادران در این شفاخانه و وضعیت اسوار صحی در ملالایزی جنتون خطر است که به شیوع امراض خطرناک به مادران و نوزادانشان کمک می کند. اما دکتر کریم مایار، یک تن از مسئولان بخش صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید وزارت صحت عامه برای تمام دکتران و کارمندان صحی و همچنان کارگران و پرسنل شفاخانه های ولادی و نسایی در شهر کابل پروگرام های آموزشی را به راه انداخته تا پرسنل صحی بتوانند از این طریق اخلاق طبابت را بهتر دانسته و آن را مراعات نمایند.
وزارت صحت عامه یک سروی یا ریسرچ را در چهار شبخانه مترنتی یا مادری شهر کابل و ولایت برای انداختن و بر ما معلوم شدن که برخورد دکتر صاحبا و قابل صاحبا و نرس ها با مریضان چندان خوب نمی باشه. وزارت صحت عامه با اساس اونمو دریافت های ما که از سروی باید دست آوردیم، ما یک تعداد ترنینگ ها یا کورس های آموزشی را در مورد اخلاق طبابت برای دکتر صاحبا، قابل صاحبا، نرس ها و در آخر برای تمام کارکنان صحی شبخانه ها به خصوص گارد ها و کارگران اموشبخانه ما برآوردیم. مریضایی که دونجا مراجعه میکنن حق خودشان است، حق مسلم خودشان است که باید از تسهیلات صحی به شکل خوبش استفاده بکنن. و جای مناسب ما برای پایوازا نداریم، یعنی جای فراغ برای مریضا ما نداریم، ولی وزارت صحت ما پلان داره که در آینده بسیار نزدیک جای مناسب برای از شبخانه ها آباد بکنن و تعمیرای نو برشان اعمار بکنن.
در کنار شهریان کابل، تعداد از مردم دور از مرکز با پیمودن فاصله های طولانی از شهرها و ولایات دوردست مریضانشان را به این شفاخانه می آورند. ازدحام بیش از حد در این شفاخانه علاوه بر پایین آوردن کیفیت تداوی و عدم رسیدگی به مریضان باعث می شود که به مریضان و پایوازانشان جواب رد داده شود و آنها مجبور گردند به کلینیک های پرمصرف شخصی مراجعه کنند. این مشکل چگونه حل خواهد شد و چگونه و چه زمانی به این مشکلات پایان داده می شود؟ این سوال هایی است که مردم پاسخ آن را از مسئولان می خواهند.